معناست دین، یه چیزی از دین فهمیده. فهم دین هم زحمت داره، اگه به طور عمیق آدم بخواد بفهمه هم طول میکشه. اینکه شما میرید مراجع تقلید تو پیری به مرجعیت میرسن، چون یه مرجع تقلید رو اگه بخوان بهش دکترا بدن 4-5 تا دکترا باید بهش بدن، تو علوم متعددی باید تخصص پیدا بکنه. فهم دین اینجوریه، اما عمل به دین اینجوری نیست. عمل به دین هم آسانه هم خیلی زود آدم رو میرسونه به مراتبی از قرب خدا. عمل به دین سخت نیست. امام صادق علیه السلام فرمود با یه آب خوردن میتونه کسی بهشت رو بر خودش واجب بکنه، اینو امامتون فرمود. بعد خود امام صادق گفت اینجوری که اگر کسی میخواد آب بخوره، اون ابتدایی که ظرف رو میخواد، لیوان هر چی که هست، اون ظرف رو میخواد به دهان بگذاره، بسم الله بگه، بعد یه جرعه بخوره از دهانش جدا بکنه، یه الحمدلله بگه، یه جرعه دوم بخوره از دهانش جدا بکنه، یه الحمدلله بگه، جرعه سوم رو تا هر مقدار که میخواد بخوره بخوره، از دهانش جدا بکنه، یه الحمدلله بگه. اگر کسی اینجوری آب بخوره با یه بسم الله و سه تا الحمدلله، امام صادق فرمود بهشت بر این واجبه. این سخته، این کار سختیه. بهشت رو این فرموده امام صادق. ببینید عمل به دین کار سختی نیست، با یه نیت، با یه فکر، گاهی موقعها خداوند متعال با یه فکر و نیت خروارها رحمتش رو تو دامن کسی میریزه. فکر که کاری نداره، نیت که کاری نداره. یه کسی شب خونه امام صادق علیه السلام مهمان بود، این شب وقتی خوابیده بود نصف شب بلند شد دید امام صادق تو چه حالاتیه، اشک میریزه، مناجات میکنه نیمه شب. این خیلی تأسف خورد به عمر گذشته خودش که اگر اینا بنده خدا هستن ما چی کاره ایم. خیلی حسرت خورد که عمر ما به غفلت گذشت. گرفت خوابید، صبح که شد به امام این رو گفت، گفت آقا من دیشب شما رو و حالات شما رو نیمه شب دیدم، تأسف خوردم بر خودم. امام گفت شما هم، امام صادق فرمود شما هم کم کاری نکردی دیشب. این طرف گفت آقا من چیکار که، من خوابیده بودم کاری نکردم. امام فرمود نه، تو بلند شدی تشنت بود خواستی آب بخوری، یاد جدم حسین کردی و یه سلام دادی، کاری کمی نکردی. ببینید یه سلام، یه نیت. عمل به دین کار سختی نیست، با گاهی موقع های فکر با آدم خیلی چیزها میدن. امام رضا علیه السلام فرمود اگر کسی همین چیزی که به حمدالله همه تون توفیق این رو دارید انشالله، امام رضا علیه السلام فرمود اگر کسی موقع آب خوردن یاد جدم حسین بیفته، کانک مثل من استشهدم علی حسین، مثل اون کسیست که با امام حسین شهید شده، مثل اوها نه خود اونا، یعنی تو همون جبهه هست، یعنی تو همون جبهه هست، پشت به امام حسین نیست. کسی که وقتی یه آب میخوره یاد سید الشهداست، این معلومه که معرفت داره، این معلومه که پشت به امام حسین نیست، با یه فکر، یه فکر که بیشتر نیست. عمل به دین کار سختی نیست. پیغمبر اکرم تو مسجد بود، یه عربی اومد گفتش یا رسول الله من میخوام قرآن یاد بگیرم، قرآن بلد نیستم. پیغمبر دستش گذاشت تو دست یکی از اصحاب، فرمود برید یه گوشه بشینید با هم قرآن کار بکنید. اینا رفتن، یه چند دقیقه بیشتر کوتاه نگذشت، اون عرب تازه وارد از در مسجد رفت بیرون. این صحابی پیغمبر اومد پیش پیغمبر گفت یا رسول الله این شاگرد ما خیلی کم حوصله بود. پیغمبر فرمود چطور مگه؟ گفت آقا من رفتم باهاش قرآن کار بکنم، یه سوره کوچک رو، سوره زلزال رو باهاش شروع کردم کار کردن، اذا زلزلت الارض زلزالها، 6-7 آیه بیشتر نداره. رسیدم به آیه آخری که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. اگر کسی به اندازه یه ذره کار خوب یا کار بد انجام بده تو این عالم گم نمیشه. من این آیه رو براش خوندم که خدا میفرماید فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. این طرف به من گفتش که آقا اینی که گفتی مال قرآن بود؟ گفتم خب بله دیگه، داریم با هم قرآن کار میکنیم. گفت منو بسه، بلند شد رفت. یا رسول الله خیلی کم حوصله بود. پیغمبر فرمود رجع فقیها، رفت ولی دین رو گرفت و رفت، فقیه رفت، دین رو گرفت رفت. ببینید شاید چند لحظه، چند دقیقه بیشتر طول نکشید، معرفت یک آیه تو قلبش باز شد، یک آیه تو قلبش هضم شد، فهمید. پیغمبر فرمود تمام دین رو گرفت و رفت. گاهی موقع تو چند لحظه هست که آدم میتونه این چنین عمل به دین و رسیدن به قرب خدا کار سختی نیست، مشکل نیست، با یه فکر با یه نیت با آدم خیلی چیزا میدن. به خصوص تو دین ما یه چیزهایی هست که مهرهای کلیدی دینه، شاکلیده، که اگه کسی اون رو انجام بده رهاش نمیکنن. اگه کسی اون رو درست انجام بده خیلی کمکش میدن. تو دین یه اعمالی هست، یه چیزهایی هست که مثل شاکلید بمونه. مثلا فرض کنید به عنوان مثال مثل نماز. نماز شاکلیده که این همه روش سفارش شده، اگر کسی نماز بخونه خدا یواش یواش دست رو سینهش میذاره، آلودگیاشو پاک میکنه اگه نماز باشه. به پیغمبر گفتن که یا رسول الله یه جوانی هست چشچرانه، جلو چشم خودشو نمیتونه حفظ کنه. پیغمبر سوال کرد که این نماز میاد؟ نماز میاد. گفتن بله یا رسول الله. فرمود نماز درستش میکنه، نماز یواش یواش درستش میکنه. شاه کلید. اگه ما به خودمون بود، اگه خدا ما رو به خودمون میگذاشت که خودمون عیبهای خودمون رو پیدا کنیم، خودمون رو اصلاح کنیم، 10 عمر حضرت نوح رو هم میداشتیم نمیتونست خودمون رو درست کنیم. اما خدا یه چیزایی تو دین گذاشته که با اون چیزا دست رو سینت میذاره، یواش یواش آلودگیاتو پاک میکنه. اونا شاه کلیدن. یکیش نماز. یکی از دیگر چیزهایی که با تمام اعتقادم خدا شاهده دارم عرض میکنم که شاه کلید تو مذهب ماست، دستگاه سید الشهدا است. دستگاه سید الشهدا شاه کلیده که اگر کسی از این دستگاه بتونه استفاده بکنه، بالاترین مراتب قرب که تو زیارت عاشورا اگر دقت بکنید توش داره که به کجا میرسونه آدم رو، بالاترین مراتب قرب رو به دست میاره. دستگاه امام حسین. ادبیاتی تو روایات ما راجع به سید الشهدا ائمه چیزهایی گفتن که راجع به هیچ کدوم از معصومین نگفتن، فقط راجع به سید الشهدا است. ادبیاتی در رتبه امام حسین شکل گرفته که در رتبه هیچ کدوم از معصومین نیست. نه اینکه کسی گمان بکنه که حاج آقا یعنی شما میخواهید بگید که امام حسین از پیغمبرم بالاتره، از حضرت زهرا هم بالاتره. ابدا، هیچ موقع کسی این نمیگه. شکی نیست پیغمبر بالاتر از همه بود، امیرالمومنین بعدش، حضرت زهرا هم اینجور، امام حسن هم به فرموده خود امام حسین بالاتر بود. دارید شما تو روزه ها شنیدید که شب عاشورا وقتی حضرت زینب خیلی بیتابی میکرد، امام حسین تسلی بهش داد که خواهرم پیغمبر از دنیا رفت، از من بهتر بود، شما صبر کردی، پدرم امیرالمومنین، مادرم حضرت زهرا از من بهتر بودن رفتن، برادرم امام حسن از من بهتر بود. خود امام حسین علیه السلام هر شب جمعه بعد از شهادت امام حسن میرفت سر قبرش، هر شب جمعه میرفت سر قبر او. خب من نمیخوام بگم امام حسین بالاتر از اون ائمه بوده، نه، اما راجع به امام حسین ادبیاتی که شکل گرفته راجع به هیچ کدوم از ائمه نیست. چون شهادت امام حسین کاری با دلها کرده و تأثیری رو دلها گذاشته که برای بقیه نیست. از خود شما سوال میکنم، شما تو طول سال اون مقداری که برای امام حسین گریه میکنید برای دیگر ائمه هم گریه میکنید؟ اون مقداری که برای امام حسین، حتی برای بقیه ائمه هم اون موقعی که آدم عزا میگیره و گریه میکنه آخرش به امام حسین ختم میشه، اون آخرش به امام حسین ختم میشه. تأثیری ابو عبدالله رو دلها داره که رو بقیه نیست. یه کتابی هست رفقایی که اهل مطالعه اید، این کتاب رو اگر میتونید حتما گیر بیارید. نکته های ناب راجع به زیارت هست که هیچ جای دیگری نیست، از ذخایرشی از این کتاب. کتاب به نام کامل و زیاراته، استاد شیخ مفید این کتاب رو نوشته، از ذخیره های شیعه است. این کتاب ترجمه هم شده. این کتاب حدود 500 صفحه است. شما این کتاب رو حدودا 500 صفحه است، این کتاب رو نگاه بکنید 400 صفحهش راجع به امام حسینه، 100 صفحهش راجع به بقیه معصومینه. این حجم روایات در اوتو سید و شهده علیه السلام، این فقط مال امام حسین علیه السلام هستش. ما کجا داریم در رابطه با کدوم یکی از ائمه داریم که تمام ملائکه تا قیامت فوج فوج به مرقدش و حرمش، فوجون ینزل و فوجون یسعد، یه دسته میاد پایین یه دسته میره بالا، یه دسته میاد پایین، که شاید برای بعضیا فقط یک بار زیارت امام حسین تا قیامت یک بار فقط نصیبشون بشه. شبیه ما انسان‌ها که بعضی یه بار فقط زیارت امام حسین نصیبش میشه. در رابطه با کدوم معصوم این رسیده که لیس من ملک مغرب ولا نبی مرسل الا وهو یسأل الله ان یزوره، هیچ پیغمبر و ملکی نیست مگری که از خدا آرزو میکنه که زیارت امام حسین بره، هیچ پیغمبر و ملک مقربی نیست مگر اینکه آرزو دارن زیارت امام حسین دارن. این که تو روایات ما همتون شنیدید شبای جمعه 124,000 پیغمبر میان، این روایته زیارت امام حسین. 124,000 پیغمبر از کجا میان؟ اون اصلا امام حسین خودش بالاه، تو عالم بالاست، برای چی اونو میان پایین؟ برای چی میان اینجا کنار ذریحش؟ امام حسین علیه السلام روح مطهرش بالاست، چرا میان اینجا؟ چه خصوصیاتی هست برای امام حسین؟ در رابطه با کدوم معصوم این رو داری؟ این دستگاه دستگاه عجیبی است برادر بزرگوارم، خواهر بزرگوار. این عشق و این سوزی که تو این ایام گیرتون میاد رو به خدا قسم قدر بدونید. من همین یه جمله رو عرض میکنم. ببینید عزادار اصلی تو دهه اول محرم، تو دهه اول محرم ها، تو دهه های دیگه نه، عزادار اصلی تو دهه اول محرم ولی اون زمانه، معصوم و ولی اون زمان هست. امام رضا در زمان خودش، امام کاظم در زمان خودش، امام صادق در زمان، الان در زمان ما امام زمان، عزادار اصلی و کانون عزا ولی اعظم الهی است. امام رضا میفرمود که پدرم موسی بن جعفر از روز اول محرم لا یرا ضاحکا، لبخند کسی دیگه رو لبش نمیدید، و کانت الکعابه تو تغلب علی، غم و غصه‌اش هی اضافه میشد اضافه میشد تا روز عاشورای مصیبت بزرگ بود. هر معصومی در زمان خودش این چنینه. الان زمان ما زمان امام زمانه، کانون عزا اوست. من و شما از روزه ها فقط یه چیزی میشنویم، او میبینه. من و شما فقط میشنویم. اینو من بارها جاهای مختلف خودم شنیدم از آیت الله آی وحید خراسانی در درس، میگفت ریاضتی هست که من از بعضی از اهل ریاضت این رو دارم که اگر کسی این ریاضت رو تحمل بکنه تمام عاشورا رو بهش نشون میدن، تمام عاشورا رو بهش نشون میدن جز 3 ساعتشو که احدی تحمل دیدنش رو نداره. اون 3 ساعت از اون زمانی بود که سید الشهدا از اسب افتاد تا اون موقعی که وشمر جالسون علی صدرک، این 3 ساعت رو احدی تحمل دیدنش رو نداره. بعد ایشون میگفت و درستم میگفت، ولی این 3 ساعت جلو چشم امام زمان هست، اون میبینه همه رو. برای همین هم هست که میگه جد غریبم صبح و شب بر تو گریه میکنه، صبح و شب بر تو گریه میکنه. خب حالا شما نگاه بکنید، عزادار اصلی تو این دهه اوست، کانون عزا و مرکز غصه و غم او هست. این که علامه امینی، ایشون همه تون شنیدید شاید بسیاریتون، فرمود شب عاشورا و روز عاشورا صدقه برای سلامتی امام زمان بدید، اون قلب گرفته است. خب حالا من میخوام این عرض بکنم، این رو هم که از مسلمات شیعه است که شیعیان سنخیت با امامشون دارن، شیعتنا خلق و من فازل تینتنا یهزنون لحزننا، با حزن ما محزون میشن. یعنی اگر امام زمان و ولی امر ولی عصر تو این دهه محزون و کانون عزاست، شیعیانش هم که سنخیت با او دارن حزن و غصه دارن. این حزن و غصه تبدیل میشه به عشق، این سوز در دل، آدم تا دلش نسوزه که عشقش جاری نمیشه، که تبدیل میشه به عشق. این عشق نازله ای از عشق امام زمانه، این عشق ریشه داره در سوزی که تو دلته، این حزنی که تو دلته یهزنون لحزننا، حزن شیعیان ما به خاطر حزن ماه، به خاطر سنخیتی است که با ما دارن، وقت این عشق میشه ارزشمند. لذاست که در روایت هستش که وقتی زیارت خواستید برید، به خصوص زیارت سید الشهدا، فاندمعت عینک فذلک علامت الاذن، اگه اشک جاری شد این اشک رو از اون ور بهت دادن، بیا تو، این اذن دخوله، فذلک علامت الاذن. خدا رحمت کنه حافظ رو. سوز دل، اشک روان، آه سحر، ناله شب، همه را از نظر لطف شما میبینم. این سوز و اشک همه را از نظر لطف شما میبینم. التماس کنید که این لطف رو به همون بکنن، به ما سوز بدن، به ما اشک بدن این ایام رو. این فقط تو این دستگاه پیدا میشه. همین مقدار، من بیشتر از این مصدعتون نمیشم و همین مقدار رو هم عذر بخوام ازتون. اجازه بدید جلسه روزخونش خود امام زمان باشه، از زبان ایشون ما روزه رو بخونیم. همون جملاتی که در زیارت ناحیه مقدسه که روزه امام زمان بر جدشون سید و شهدا، زیارت ناحیه مقدسه روزه است، یه زیارت نامه معمولی نیست، روزه است. لذا هر موقعی نخونید، اون موقعی که آدم حالشو داره بخونه، با فشار و با اذیت و با سختی نخونه، آدم موقعی که حالشو داره بخونه. روزه امام زمانه. السلام علی الشیب الخزید، السلام علی الخد التریب، السلام علی البدن السلیم، السلام علی الصغر المغروء بالقضیب، سلام بر اون محاسن خونینتون. طرفای غروب عاشورا بود، حضرت خسته شده بود، تشنه بود، از همه تشنه تر، از همه خسته تر. فوقف لیستریح ساعتن، استاد یه نفس تازه کنه، سنگ خورد تو پیشانیش. وقتی که لباسشو بلند کرد پاک بکنه، تیر آنچنان به سینهش نشست که نتونست از جلو بکشه. اگه از جلو میکشید قفسه سینه باید کنده میشه. از پشت کشید و خون فواره زد، دستشو گذاشت رو خون، کشید رو محاسنش. خدایا اینجوری میخوام ملاقاتت کنم. دیگه نتونست رو اسب بنشینه، نه ذوالجناح دگر تاب استقامت داشت، نه سید و شهدا بر قتال طاقت داشت. حواز جور مخالف چو بیرگون گردید، عزیز فاطمه از اسب سرنگون گردید. بلند مرتب شاهی ز صدر زین افتاد، اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد. افتاد صورت چو گداش رو خاک کربلا، با گوشه چشمش به خیمه هاش نگاه میکرد تا یه چند لحظه، و بعد تو زیارت ناحیه داره که حتی اون جا هم چشم رو بست دیگه، فقط مشغول بود. و یک لحظه دیدن خاندان ابا عبدالله که انگار زمین و زمان دگرگون شد و ناگهان سری به نیزه بلند است در برابر زینب. خدایا به آبروی سید الشهدا قسمت بده. معرفت امام حسین، عشق بر سید الشهدا، روزه امام حسین رو به همه ما تو این ایام کرم بفرما. خدای با آبروی امام حسین قسمت بدیم. فرج مولامون امام زمان تعجیل بفرما. به آبروی سید الشهدا قسمت بدیم. شر دشمنان دین، آمریکا، اسرائیل، انگلیس و وهابیت، خائنین به این مردم نجیب رو به خودشون برگردان. به آبروی سید الشهدا، رهبر بزرگوارمون، خدمتگزاران به دین، اونایی که به این مردم نجیب خدمت میکنن، بر توفیقات و طول عمرشون بیفزای. امام راحلمون، شهدامون، شهدای مدافع حرم، ذبح حقوق این جمع، خدای همشون رو با سید الشهدا مشهور بگردان. عاقبت هممون خط به سعادت و خیر بفرما.
وسعت ملک خدا عرصه جولان تو، آب حیات در لب خندان تو، بس که به شوق وصال سینه گشودی به تیر، سینه مجروح تو چاک گریبان تو، تاج سر عرشیان گرد ره ظاهره، مهر نماز ملک، خاک بیابان تو، خون گلو آب غوث، خاک بیابان کفن، زخم بدن پیرهن بر تن عریان تو. گرچه قیامت پرست ناله یا فاطمه، فاطمه هم ناله هم بر لب عطشان توست. گشته ز روز ازل خون تو تقدیم دوست، ورنه همه تیغ‌ها گوش به فرمان تو. ذکر همه عمر ما زمزمه یا حسین، اشک شب و روز ما خون شهیدان تو. ای شهید کربلا تشنه دشت بلا، ای شهید کربلا تشنه دشت بلا، زده در میان خون نغمه قال و بلا.
شنیدید سخنان نجات الاسلام و المسلمین عالی رو در برنامه بربال سخن. اما در این لحظه میخوام دعوت کنم شنونده برنامه نامیرا باشید، روایتی نمایشی از رمان نامیرا که تقدیم حضور شما عزیزان میشه.
نامیرا، بر اساس رمانی از صادق کرمیار، به نام خدای بزرگ. دوستان گرامی سلام، در برنامه قبل شنیدین که عبدالله ابن عمیر پس از نجات کاروان سلیمان راهی محله قبیله بنی کلب میشه تا به سفارش سلیمان اموال شریک مرحومش عباس رو به همسر او ام ربیع برسونه. در بازار بنی کلب زبیر ابن یحیی که دلباخته ام ربیعه بار دیگه از اون خواستگاری میکنه، اما ام ربیع رد میکنه. در بین گفتگوی زبیر و ام ربیع کاروانی وارد بازار میشه. کاروان سلیمان که پس از هجوم راهزنان با یاری عبدالله ابن عمیر نجات پیدا کرده. سلیمان که بر اثر هجوم راهزنان زخمی شده در بستر مرگ میفته و در لحظه های آخر رازی و برای ام ربیع فاش میکنه و از دنیا میره. راز اینه که عباس شوهر ام ربیع در حجاز نمرده، بلکه در شام به جرم دوستی علی علیه السلام کشته شده. عباس سفارش کرده که پسرش ربیع هیچ وقت برای خونخواهی به شام نره و حالا ادامه ماجرا در قسمت سوم مجموعه روایی نمایشی نامیرا. آفتاب تازه زده بود که ام ربیع دید پسرش ربیع داره بار شتر رو محکم میکنه. اسبی گوشه دیگه ی حیات بود. مادر به پسرش نگاه کرد. کیسه بزرگی توی دستش بود. ربیع کیسه رو از مادر گرفت.
اینها را در قبایل میفروشیم و در شام خانه‌ای میخریم و ساکن میشویم.
بیشتر فکر کن ربیع. عمل نکردن به سفارش پدر فرجام بدی دارد. وقتی از تو خواسته به شام نروی، یعنی از خون خود گذشته تا خداوند در روز موعود میانه او و قاتلانش داوری کند.
پدر از حق خود برای خونخواهی گذشت. من هم حقی دارم که نمیتوانم از آن بگذرم.
لااقل با عبدالله ابن عمیر مشورتی کن.
عبدالله؟ اگر به مشورت با مردان بنی کلب اعتماد داری، چرا به آنان نگفتی که شامیان با پدر چه کردند؟
بنی کلب با بنی امیه پیمان دارد. مادر یزید زنی از قبیله توست. چه توقعی داری؟ میخواهی به آنان بگویم به خونخواهی کسی به شام بروند که به جرم دوستی با علی ابن ابی طالب کشته شده است؟ دوستی که از خوف آشکار شدنش از تو هم پنهان داشتم.
من اگر علی را نمیشناسم، پدر را خوب میشناسم. او از پرهیزگاران بود و از بدکاری دوری میکرد. از قبیله من این شمشیر است و نیازی به مردان بنی کلب ندارم.
تو در کار تجارت بی تجربه ای ربی، اگر به شام بیت المال قطع می کنند.
چرا باید مستمری ما را قطع کنند؟
مگر نمی دانی که زبیر سرشناس قبیله ماست و همه سال سهم ما از بیت المال در اختیار اوست.
مهم نیست، در شام تجارت می کنیم.
و اگر در شام همین اموال باقی مانده را هم از دست بدهیم چه؟
مادر، تو را به خدا بیش از این تردید به جانم میفکن. تا اسب را سیراب کنی به نزد بشیر آهنگر می روم تا شمشیرم را تیز کند.
خوش آمدی ربی، بنشین تا آتش کوره داختر شود. تیغ تو فقط به آتش تند نرم شود.
خدا به تو جزای خیر در بشیر، خوب تیزش کن.
راستی که تو پسر عباسی ربی، خدا پدرت رو بیاموزه، مرد سرسخت. همیشه به استقبال دشوارترین کارها میرفت. تو هم در اوضاعی که کاروانداری پر خطرترین کارهاست تصمیم به تجارت گرفته.
چاره ای نیست، من هم باید به یک کاری باشم که پدرم بود.
ببینم ربی، با این همه خطر چرا مادرت را با خود میبری؟
خودش میخواهد بیاید، من هم با جانم مراقبش خواهم بود.
بگو بدانم قرار است به کجا بروید.
با توکل به خدا به شام میروید.
چرا به یمن یا حجاز یا مصر نمیروید که بهترین کالاها دارند؟
شام را ترجیح میدهم، راههایش امن‌تر است.
زندگی جز در قبیله تنهایی غربت به همراه دارد، حتی اگر در شام باشد.
قبیله‌ای که مردانی چون عباس نداشته باشد، نباشد بهتر است.
بشیر شمشیر تیز شده رو به ربی داد. ربی سکه‌ای داد و لبخند زد و رفت. بشیر به فکر فرو رفت. ربی و مادرش تو بیابون پیش می رفتن. مادر سوار اسب بود و ربی افسار شتری رو گرفته بود و جلوتر می رفت. به برکه ای رسیدن. مادر پیاده شد و آبی به سر و صورتش زد. ربی در حال آب دادن به اسب احساس کرد تو نیزارهای نزدیک نخلستان چیزی مخفی شده. نگران به اطراف چشم چرخوند. چند مرد آروم اونا رو می پاییدن. مردی با دیدن ربی سرشو پایین برد تا دیده نشه. مادر متوجه نگرانی ربی شد و به طرف اسب رفت.
نگرانی ربی؟ چیزی دیدی پسرم؟
نمیدانم، هنوز مطمئن نیستم.
بهتر از زودتر حرکت کنیم. باید تا پیش از غروب آفتاب به کوفه برسیم. شب در آنجا میمانیم و صبح پیش از طلوع آفتاب به راه میافتیم.
مادر سوار اسب شد. ربی حمایل و محکم کرد و افسار شتر رو گرفت و به راه افتاد. هر دو نگران به اطراف نگاه می کردن. نزدیک نخلستان از دو طرف چهار مرد به ربی و مادرش حمله کردند. ربی تند شتر رو به زانو نشوند و شمشیر کشید. ام ربی هم خنجری از کنار زین اسب بیرون کشید.
من اونها رو معطل می کنم مادر، تو خود را به نخلستان برسان.
چه میگویی ربی؟ تو را با گرگ ها تنها بگذارم؟
مردان نزدیک شدن. ربی با مردی که جلوتر از بقیه بود درگیر شد و با شمشیر به اون زد. بقیه ربی رو دوره کردن. ام ربی فریادی زد و به سمت اونا تاخت. ربی از این فرصت استفاده کرد و از حلقه اونا بیرون اومد و پشت به شتر کرد و رو به مردان شمشیر زد. مردان به ربی حمله کردن. ربی ضربه مرد اولو پس زد و خودشو عقب کشید. ام ربی با اسب به اونا حمله کرد. در این گیرودار چند سوار به تاخت به سمت اونا آمدن. ضربه شمشیری شونه چپ ربی او شکافت. سواران نزدیک شدن. راهزنان با دیدن اونا عقب کشیدن و پا به فرار گذاشتن. سواران به دنبالشون تاختن. ام ربی به سراغ پسرش رفت و سریع شروع کرد به بستن شونه زخمی اون. سرکرده ی گروه سواران به اونا نزدیک شد و بالای سر ربی ایستاد. ام ربی در حال بستن زخم رو به سرکرده ی سواران کرد.
خداوند به شما پاداش خیر دهد که جان ما را نجات دادید.
بگذار کمکت